ساعت 9 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. دبیر کل حزب الله لبنان از انتقام جویی گروهش از اسرائیل خبر داد. بر اساس آمار رسمی بیش از 100 تن از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران در شبانه روز گذشته جان باختند. و ده ها هزار تن از مخالفان حکومت بلاروس امروز یک شنبه هم به اعتراضهای خود ادامه دادند. سلام، شب بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. دبیر کل حزب الله لبنان روز یک شنبه از قصد گروهش برای کشتن یک سرباز اسرائیلی در آینده نزدیک خبر داد. حسن نصرالله گفته حزب الله به تلافی کشته شدن یکی از اعضایش از سوی اسرائیل این اقدام را انجام خواهد داد، ولی وارد درگیری با اسرائیل نخواهد شد. در پی حمله اسرائیل به شماری از اماکن استقرار نیروهای دولتی سوریه و متحدانش در ماه گذشته میلادی 5 تن کشته شدند. به گفته حزب الله لبنان یک عضو این گروه در میان کشته شدگان بوده است. حسن نصرالله پیشتر هم گفته بود کشته شدن اعضای این سازمان در حملات اسرائیل بی پاسخ نخواهد ماند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران در طول 24 ساعت گذشته 103 بیمار مبتلا به کووید 19 جان باختند و مجموع درگذشتگان به 21462 تن افزایش یافت. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این آمار در روز یکشنبه از شناسایی 1754 بیمار جدید کرونا در کشور طی شبانه روز گذشته خبر داد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در حال حاضر 3759 تن از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضعیت شدید این بیماری و تحت مراقبت ویژه قرار دارند. صحت آمار رسمی کرونا در ایران بارها از سوی منابع مستقل در کشور رد شده است. آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران چندین برابر آمار رسمی ارزیابی می شود. ده ها هزار تن از مخالفان حکومت بلاروس امروز یک شنبه هم به اعتراضهای خیابانی خود در مینسک پایتخت این کشور ادامه دادند. همزمان پلیس و نیروهای امنیتی بلاروس دست کم 125 تن از معترضان را بازداشت کردند. از سوی دیگر کرملین در بیانیه اعلام کرده ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس به زودی در مسکو با یکدیگر دیدار خواهند کرد. اعتراض‌ها در مینسک در ماه جاری میلادی پس از آن آغاز شد که الکساندر لوکاشنکو خود را پیروز انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. مخالفان او را به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری متهم می‌کنند. آقای لوکاشنکو که از 26 سال قبل تا کنون رهبری این کشور را بر عهده دارد، این اتهام را رد می‌کند. و مادر نوید افکاری از متهمان اعتراض‌های سال 97 در شیراز که به اتهام مباشرت در قتل به اعدام محکوم شده، با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی خواستار برگزاری دادگاه عادلانه برای فرزندش شد و از مردم استمداد طلبید. بهیه نامجو که در این ویدیو خود را مادر برادران افکاری معرفی می‌کند، می‌گوید
بدون هیچ مدرکی، بدون هیچ گناهی، هیچ مدرکی علیه اینا داشته باشن، دادگاه برگزار کردن، یک جلسه و حکم دادن که الان حکمشون اومده، حکمی که اصلا نمیتونم به زبون بیارم برای نوید و 25 سال برای وحید، از تمام مردم دنیا، از تمام مردم ایران، از هر که صدامو میشنوه تقاضای کمک دارم که بیگناهی بچه‌هام در یه دادگاه راستین و درستین برگزار بشه و عاجزانه تقاضای کمک به هر کی صدای منو میشنوه دارم برای حکمای حق ناعادلانی که به پسرم داده.
بهیه نامجو بود، مادر برادران افکاری. شمار زیادی از کاربران ایرانی با ابراز نگرانی از وضعیت نسرین ستوده وکیل دادگستری که دوران محکومیت 12 ساله خود را سپری می‌کند، خواستار آزادی فوری او شدند. محمد زرقامی گزارشی داره در همین باره.
همه می‌دانیم که بسیاری از هموطنان ما به نام زندانی سیاسی حتی در این روزگار سخت کرونایی در بند و زندان نگه داشته شدند. همه می دانیم که نسرین ستوده باز هم در اعتراض به این بیداد دست به اعتصاب قضا زد و می دانیم که کم نیستند زندانی های با نام یا گمنامی که در زندان هم دست از مقاومت مدنی بر نمی دارند.
بسیاری از چهره های سرشناس مانند فرشته مولوی، شاعر، نویسنده و مترجم که صدای او را شنیدید، شامگاه 8 شهریور ماه کارزاری توییتری برای رهایی نسرین ستوده وکیل دادگستری از بند به راه انداختند. آنها در شایعاتی که حرکت اعتراضی خانم ستوده در اعتصاب قضا حالا وارد 20مین روز خود شده است، اعتصابی که به گفته رضا خندان همسر این وکیل دادگستری میتوانست به عنوان یک حرکت نمادین و اعتراضی زودتر از اینها به پایان برسد، اما یک اتفاق ماجرا را تغییر داد.
بازداشت دخترمون با اون وضعیت و تشکیل پرونده او رو مصمم کرد که اعتصابش رو ادامه بده. در نتیجه درخواستایی که همکارانشون و یا افراد دیگری که در قالب نامه‌های گروهی یا شخصی درخواست کردن تا حالا نپذیرفته، چون اقدام در حد امنیت ملی بود که تمام خانواده های ایرانی این نگرانی رو میتونن داشته باشن که به راحتی یک عالمه نیروی امنیتی بریزن داخل خونه‌هاشون، بی دلیل بچه‌ها رو بردارن از خونه‌شون ببرن بیرون.
اشاره ی آقای خندان به بازداشت مهراوه، دختر نوجوان آنهاست که 27 مرداد ماه از سوی مقام‌های انتظامی جمهوری اسلامی به دادسرای اوین منتقل شد تا پاسخگوی اتهام بدرفتاری با مأمور زندان اوین باشد. پرونده‌ای که همچنان مفتوح است. طوفان توییتری شنبه شب همزمان بود با انتشار بیانیه‌های انجمن قلم آمریکا و شبکه زنان ایران برای برابری پایدار که آنها هم حرف اول و آخرشان درخواست آزادی فوری خانم ستوده بود. تاکنون تلاش‌های بسیاری برای پایان دادن به وضعیت بحرانی این وکیل دادگستری در زندان صورت گرفته است. یکی از این تلاش‌ها هم نامه وکیل او محمد مقیمی به دبیرکل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش و درخواست کمک از مجامع بین‌المللی برای آزادی او بود. اما این تلاش‌های مجازی و غیر مجازی به کجا رسیدند؟ بشنوید از رضا خندان، همسر نسرین ستوده.
قوه قضایی سازمان زندان ها یا هر نهاد دیگری که وابسته به این تشکیلاته هیچ گونه اقدامی رو نمی پسندن و پیگیری نمی کنن، پاسخ نمی دن. در نتیجه نه ما و نه وکلای ایشون هیچ اقدامی عملا نمی تونیم انجام بدیم. ما در مورد مسدودی حسابای ایشون یا هر نوع مشکلی که وجود داره در مورد مرخصی یا آزادی مشروط و یا هر اقدام دیگه ای هر جا مراجعه می کنیم، هیچ کسی هیچ پاسخی نمیده. مکاتباتی هم که همسرم اونجا داشته تا حالا یک بار حتی جواب منفی به یه موردش هم ندادم و اساسا خودشونو در موضع پاسخگویی نمیدونم.
نسرین ستوده پیشتر به نقل از وکیل خود از بدتر شدن وضعیت زندانیان سیاسی در پی شیوع کرونا در زندانها انتقاد کرده بود، انتقادی که همزمان بود با انتشار خبر تحسن گروهی از زندانیان سیاسی در بند 8 زندان اوین و آغازی بر اعتصاب قضای خانم ستوده. رضا خندان و دشواری‌های ارتباط گرفتن و جویایی از حال همسر در بندش.
ملاقاتاشو به عنوان اعتراض قطع کرده، در نتیجه ما تنها امکانمونم قطع شد. البته هفته دومش که امروز باشه که روز ملاقات بند زنان بود، اتفاق دیگه ای هم افتاد که اگر ایشون ملاقاتاش هم برقرار بود امروز باز نمیتونستیم به خاطر روز عاشورا که تعطیل رسمیه تو ایران. یه کار غیر قانونی که سازمان زندان اوین داره انجام میده اونم اینه که قانون آیین‌نامه سازمان زندان ها رو زیر پا میذاره. آیین‌نامه میگه که هر زندانی در هفته یک نوبت باید ملاقات داشته باشه. نگفته که روز یک شنبه، دوشنبه، هر روزی که ممکن شد باید ملاقات بدن. امروز تعطیل، فردا تعطیل، پس فردا، ولی اینها از هر فرصتی برای نقض حقوق زندانیان و خانواده هاشون سوء استفاده میکنن. دادستانی و زندان و لابد نهادهای امنیتی مجموعه شون بند زنان رو تبدیل به حصاری کردن که تافته جدا بافته شده نسبت به بقیه زندان ها و حتی بقیه بندهای زندان اوین و امکان تماس مرتب با خانواده رو به اونا نمیدن. فقط 3 بار در هفته به مدت 10 دقیقه اجازه تماس میدن. ما 4 نفر بخوایم صحبت بکنیم، هر کدوم فقط 2 دقیقه میتونیم صحبت صحبت کنیم.
رضا خندان بود که از دشواری‌های ملاقات و تماس با همسرش نسرین ستوده میگفت. اما یادمان نرود نسرین ستوده پیش از آنکه اعتصاب قضای خود را آغاز کند در نامه ای اعتراضی نوشته بود قضات دادگاه انقلاب بی‌پروا و مکررن به متهمان سیاسی اظهار می‌دارند که صرفاً بر پایه گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حکم صادر می‌کنند و بازجو در بدو دستگیری متهمان پیشاپیش حکم قضایی را به آنان می‌گوید.
محمد زرقامی گزارش می‌داد در جریان رسیدگی به اختلافات و درگیری بنیاد مستضعفان و اهالی روستای ابوالفضل واقع در حاشیه احواز تاکنون 130 نفر احضار شدند. برای برخی از افراد که همچنان در بازداشت به سر می‌برند وثیقه 200 میلیون تومانی صادر شده است. ساکنان روستای ابوالفضل مدعیان سندی دارند که نشان می‌دهد نزدیک به 40 سال است در این محل زندگی می‌کنند، اما بنیاد مستضعفان خود را مالک زمین آنها معرفی کرده است. در همین زمینه بشنویم دیدگاه مهدی گلرو فعال اجتماعی در سوئد.
در روزهای اخیر بخشی از نیروهای انتظامی و نماینده دادستان و شهرداری و استاندار در حالی که حکمی از بنیاد مستضعفین داشتند به یک روستایی در غرب اهواز میرن که اسمش روستای ابوالفضل هستش. طبق آمار محلی 300 تا خانوار اونجا زندگی میکنن، ولی خود بنیاد مستضعفان اعلام کرده که اونجا بین 60 تا 70 تا خانوار زندگی میکنن که مجموعا 300 نفر میشن. قاعدتا یکی از روستاهای حاشیه خوزستان هست، حاشیه اهواز هست. شما امکاناتی که در اهواز هستش رو در نظر بگیرید، اون روستا توی فیلم ها، ویدیو ها و عکس ها کاملا مشخصه که چه وضعیتی داره. حکمی که صادر شده مبنی بر توسعه ساخت و ساز غیر مجاز در استان خوزستان و این روستا هستش، در صورتی که اهالی روستا اعلام میکنن که قبل از انقلاب در اونجا ساختمان سازی شروع شده بوده و بیش از 40 ساله که مردم در اونجا دارن زندگی میکنن. اما با اطلاعی که استانداری، دادستانی و شهرداری داشتن، نیروهای انتظامی وارد اونجا میشن و سعی میکنن که خونه ها رو تخریب بکنن. مردم مقابل اینها ایستادگی میکنن، تلاش میکنن که اونها وارد روستا نشن. از گذشت‌باور استفاده میشه، از سلاح ساچمه‌ای و تیرهای ساچمه‌ای استفاده میشه. استانداری تکذیب کرده اینو، نیروهای انتظامی تکذیب کردن این رو، اما بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده و عکس‌هایی که منتشر شده گاز اشک‌آور و استفاده از تفنگ ساچمه‌ای قابل انکار نیست. هرچند که استاندار گفته که این ویدیوها تقطیع شده است، ولی در تمام ویدیوها حتی اگر تقطیع شده باشه کاملا آثار گاز اشک‌آور و آثار استفاده از تفنگ ساچمه‌ای در روستا کاملا مشخصه. الان نکته‌ای که مهمه و بعد در موردش حرف زد اینه که در واقع خود کمیته امداد اعلام کرده که در طی دو هفته آینده سعی میکنه خانواده هایی رو که نیازمند هستن توی اون منطقه پیدا بکنه و بهشون کمک بکنه که جای دیگه خونه ای رو اجاره بکنن و در نهایت حکم اجرا بشه. خب ما این که چند روز گذشته از ماجرای روستای ابوالفضل، اما این اولین واکنش فتا هستش و این خودش خیلی مسئله است که بعد از این درگیری که رسانه ها درگیر شدن، روزنامه شرق گزارش رفت، یعنی چیزی نبود که رسانه های داخل ایران هم نسبت بهش عکس العمل نشون ندن، همه گزارش تهیه کردن، حرف زدن در موردش، در فضای مجازی و افکار عمومی بسیار متاثر بودن از تصاویری که منتشر شده بود. اما رئیس بنیاد مستضعفین که در واقع مسئول مستقیم این اتفاق هست و حکم به خاطر درخواست بنیاد مستضعفین صادر شده، تازه امروز عکس‌العمل نشون داده و در موردش حرف زده، اعلام کرده که ما سعی میکنیم که با مردم، کسایی که نیازمند هستن و تو اون منطقه هستن، همکاری بکنیم، اما زمین خاری صورت گرفته در اونجا و به خاطر همین باید اونجا تخریب بشه خونه‌هایی که در اونجا ساخته شده. اما چیزی که اینجا بسیار مهمه و باید بهش توجه کرد اینه که توی یک منطقه حاشیه‌ای، یک روستا در غرب استان خوزستان و در غرب شهر اهواز، چطور ممکنه که مورد زمینخواری قرار بگیره و بنیاد مستضعفان به این سرعت نسبت بهش عکس‌العمل نشون بده، در صورتی که ویلاهایی که در شمال ساخته میشه در قسمت‌هایی که مشاع هست، عمومی هست و جزء انبال ملی محسوب میشه، کنار دریا ساخته میشه یا در لواسان ساخته میشه، این عکس‌العمل‌ها چقدر در اونجا تند هستش، چقدر در اونجا عملی هستش. اینکه بخوام بیان یک روستایی رو که میگم با توجه به تصاویر منتشر شده کاملا مشخصه که اون روستا کمترین امکانات رو داره و فقط یک سری آجر روی هم دیگه، یک سری خونه رو تونسته بسازه، چطور اونجا ممکنه زمین‌خواری صورت بگیره و چه منافعی واسه زمین‌خوار میتونه اونجا داشته باشه؟
مهدی گلرو بود، فعال اجتماعی ساکن سوئد، و سپاسگزار از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید.